أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدية بساحة مقدسة حضرت بقية الله الأعظم، سلامتي وجود مقدسشون، تأجيل در أمر فرجشون، إجماعا صلوات ختم کنید. وجود مبارک حضرت امام باقر علیه السلام به عنوان بنیانگذار دانشگاه شیعی و پرورش دهنده اصحاب و یاران متعددی، و بعد از اون وجود مقدس حضرت امام صادق به عنوان تکمیل کننده حرکت پدر بزرگوارشون، حق عظیمی به گردن جامعه دینی دارند. در یه فتره تاریخ که میشه گفت درگیری‌های بین بنی امیه و بنی العباس شروع شده بود و کمتر آزار و اذیتی نسبت به حضرات امام باقر و امام صادق داشتند، تونستند با پرورش شاگردان برجسته‌ای ترویج کنند فرهنگ شیعه رو. شاید عنوان مؤسس، تأسیس کننده مذهب، با توجه به حقیقت شیعه برای وجود مقدس امام صادق صحیح نباشه، چرا که تأسیس شیعه مساوی با تولد اسلامه. حقیقت اسلام همون شیعه اثناعشری است. مگر میشه تصور کرد که مثلا پیغمبر اکرم یک اسلامی رو آورده بعد امام صادق شیعه رو بنا نهاده؟ چنین چیزی غلطه. مؤسس دانشگاه شیعه است وجود مقدس امام صادق، و مذهب جعفری به این عنوان گفته میشه که چون حقایق دین، فقه اهل بیت عصمت و طهارت، دستورات حضرات معصومین در آن زمان رواج پیدا کرده و به گوش دیگران رسیده، لذا میگن مؤسس مذهب جعفری امام صادق. تولد اسلام و تولد شیعه یک، چون اصلا از هم جدا نمیشه. اسلام بدون امیرالمؤمنین، بدون ولایت، معنا نداره. این روایت رو از خود امام باقر بشنوید که حضرت فرمودن در شبهای قدری که اشاره کردم گذرا گذشتم، اما به خاطر اهمیتش دقت کنید: بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر پنج پایه استواره: الصلات و الصیام و الحج و الزکات و الولایه، نماز و روزه و حج و زکات و ولایت. و ما نودیه به شیء و مثل ما نودیه به بالولایه. هیچ کدوم از این چهارتا اهمیتش مثل ولایت نیست. خب این نماز قبلا بوده، روزه بوده در زمان پیغمبر، پس این ولایت یعنی سرسپردگی اول نسبت به پیغمبر، بعد ائمه معصومین، این از اول بوده. پس اسلام بدون ولایت معنا نداشته، اصلا نبوده، تعریف نمیشه. از این روایت نکات خیلی دقیقی باید بهش توجه کرد. یکی این که جایگاه این پنج رکن در فرهنگ دینی ما، شاید خیلی ها سوال میکنن در بحثی که از احکام شرعی میشه بیشتر راجع به نماز و روزه و طهارت و اینا صحبت میشه. ابتدا هم باید بدونیم که احکام دینی مثل حلقه هایی به هم اتصال دارند. یه بحث طهارت که میگی خیلی از احکام رو به خودش میگیره و با هم در ارتباطن. تو بحث نماز با احکام دیگه در ارتباطن، که در شبهای اول ماه رمضان به این اشاره شد که یک نماز صحیح کامل و مقبول درگاه الهی زمانی است که شما خیلی از شرایط احکام دیگر رو رعایت کرده باشی. قصب نباید باشه، زندگی حرام نباید باشه، لقمه حرام تو زندگی نباید، چون اگر اومده باشه همه اینها اثر میگذاره رو عدم قبولی نماز. خمس تو باید داده باشی، اهل زکات باید باشی. اینها بعضیشون هم در صحت نماز اثر داره و همشون در قبولی نماز اثر داره. مثلا اگر جای قصب باشه نماز بخونی، نماز باطله. آب قصبی باشه باش وضو بگیری، باطله. حالا تو این فصل یه مدر هوا خوب میشه، افراد میرن تو باغات دیگران، حالا همین حضور در اون باغ که مال کسی است، جایی که آباد شده، جایی که درختی هست، جایی که زمین کشاورزی هست، ذره نباید لطمه بخوره. حالا اینکه کنار جاده است این دلیلی برای نمیشه، حصار نداره. قدیم هیچ کدوم از این باغ‌ها حصار نداشت، مردم همه شریک در زندگی همدیگه بودن و چه برکات عجیبی هم داشت. ولی خود همین نکته‌ایه که آقا شما اگر رفتی این آبی که از اختصاص به فردی یا گروهی داره، اگه میخوای توش وضو بگیری باید اجازه بگیری. اگه میخوای بری تو اون ملک بشینی، تو اون زمین بشینی کنار این درخت که ملک مردمه بشینی، باید اجازه بگیری. خب این خودش که اگر اجازه نگیدی قصبه. اگرم حالا نماز خوندی مکان قصبی باشه، الا اینکه حالا یک فضای عمومی باشه، صرف اینکه جایی حصاری نداره دلیل بر این نمیشه که ملک کسی نیست. هر کجا آبادانی هست بالاخره کسی اونجا زحمت کشیده کاری انجام ده. این دقت‌ها خیلی مهمه. اون جریان وجود مقدس امام زمان و اون دو شخصی که میخواستن محضر امام زمان برسن رو شب 23 اشاره کردم محضرتون، که فرمود شما یکیتون توفیق زیارت امام زمان رو دارید دیگری نداره. گفتن ما هر دو همه کارمون زندگیمون رو جوری مرتب کردیم که توفیق زیارت شما نصیبمون بشه. فرمود اون رفیق شما تو مسیر که می اومد دستشو بود زیر یه خوشه گندمی، یه دونه رو کند ببینه رسیده یا نرسیده، به اندازه یک دانه گندم ضرر به مال مردم زده. حالا وارد زمین مردم بشه، کشاورزیشو درختشو همه رو از بین ببره. این همون نکته های دقیقیه که انسان باید بهش توجه داشته باشه. خب یه نماز درست، ببینید چقدر احکام رو با خودش جذب میکنه. یه روزه درست، چقدر شرایط باید باشه تا یه روزه هم صحیح باشه و حالا شرایط سختری برای قبوله. چون بارها عرض کردیم خدمتتون دستوراتی که برای شرط صحت اعمال هست دلیلی بر شرط قبولی نیست. یعنی ممکنه من یه نماز رو درست بخونم ولی ممکنه نماز قبول نباشه. خیلی از مسائل عبادی به باطنش برمیگرده. شما یه نماز بخونی اما ریا میکنی، ریا نماز رو باطل نمیکنه اما قبول نیست. درسته؟ به امثال هم یا در روزه یا هر مثالی که شما بخواید بزنید این برش بار میشه. خب امام باقر میفرماید این روزه، این نماز، اینا رکنند، اساسند. حالا جامعه‌ای که نسبت به این ارکان بی تفاوت میشه، حالا حج و زکات رو که حالا یه مقدار بریم عقب‌تر، بحث نماز و روزه رو شما ببینید چقدر بی تفاوتی در جامعه شده. یعنی روح دین و روح اعتقادات داره از بین میره. نشانش چیه؟ نشانش اینه که این خیمه رکن نداره، نماز نمیخونه، رکن نداره، روزه نمیگیره، رکن نداره، خمس نمیده، رکن نداره. اسم حج که میاد یا حالا اگه بیکارم چندی میلیون تومن باید بدم برم حج و برکالو که چی بشه، نمیخوام بریم. اما این توجه به این نکته نداره که وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام تو این وصیت آخرشون فرمودن الله الله فی بیت ربکم، حواستون به خانه خدا باشه. و اون مباحثی که خدمتون عرض شد که معیت با امام زمان در مسیر حج، اینکه شیعه در اون فضا باشه، موضوعیت داره. لذا به این احکام توجه داده میشه. شما میبینید بدنه جامعه این ستون خیمه رو برداشته، پس چیزی به نام دین برای کسی که نماز نمیخونه وجود نداره. نمیتونه بگه آقا من نماز نمیخونم، روزه نمیگیرم، ولی امام حسین رو دوست دارم. این دوست داشتن اهل بیت گرچه رکنیست، مافوق همه رکنها، اما معلوم میشه ناقصه. اینم اگر یه مقدار باد و بوران فتنه و آلودگی و فساد زیاد بشه، همینم ازت میگیره. خیلی مهمه ها. یکی از کارهای شیطان میگه آقا تو عاشق اهل بیت هستی دیگه، حالا نمازم نخوندی نخوندی، روزم نگرفتی نگرفتی. میشه یه ساختمانی که 5 تا ستون داشته باشه، 2 تاشو برداریم بگیم با همون 3 تا، خب یه طرف ساختمان میخوابه. جمله وجود مقدس امام باقر اینه لکل شیء اساس و اساس الاسلام، رکن اسلام، ستون خیمه اسلام، نماز، روزه، زکات و حج. اینو محضرتون قبلا بارها عرض کردیم، در بحث دینی و فقهی زکات به مطلق واجبات مالی و مسائل مالی دینی گفته میشه زکات. زکات به معنای زکات معروف مربوط به گندم و جو و خرما و کشمش و طلا و نقره و امثال هم نیست، اون یکی از واجباته. خمس میاد زیر موضوع زکات. این زکات فطریه که شب عید فطر میخوای بری میاد تحت عنوان زکات. بعضی از مسائل مالی واجب که با نذر به عهده انسان میاد، اینه میاد تحت عنوان زکات. هر عبادت مالی میتونه تحت عنوان کلی زکات قرار بگیره، یعنی اون مجاهده. با وقت شما در قرآن کریم ببینید هر کجا بحث اقامه نماز پیش میاد، بحث اداء زکات هم درش هست. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، این نشون است. همین شما به صراحت دارید در قرآن میبینید. یعنی عبادت فردی عبادی با یه عبادت مالی باید در کنار هم باشه، هم ابراز بکنی فردی در پیشگاه الهی با نمازت، اما دادن پول و گذشتن از پول و عطا و بخشش و دادن واجبات مالی اعلام کنی که آقا من مال نمیتونه دست و پای من رو ببنده. انما اموالکم و اولادکم فتنه. قرآن میفرماید که هم با مالتون هم با فرزندانتون امتحانتون میکنه. راحت بگذر در راه دین، از مالت بگذر. حالا شما ببینید الان دوباره بحث زکات فطره پیش میاد، من امشب اعلام بکنم مثلا بهتر است که کسی که قوت قالبش برنجه مثلا برنج بده. همین امشب از من سوال میکنه آقا یعنی اگه گندم بدیم اشکال داره؟ نه آقا، من دارم دست بالاشو میگیرم. مثلا حالا انشالله احکامشو فردا شب که شب آخر این مجلس هست محضرتون عرض خواهم کرد. اما خب مراجع بزرگواران اینا کف موضوع رو مطرح میکنن که حالا کسی هم که فقیره بتونه پرداخت بکنه، اما تو که تو خونت هر رو داری برنج میخوری، مثلا دلت میاد برای هر نفر 3 کیلو گندم نپخته دست مردم بدی؟ این خودش یه نشانه است که آقا من 1001 نوع خرج میکنم، به زکات فطره که میرسه خصاصت به خرج میدم، یه بار بچه‌مو ببرم بیرون برگردونم اندازه 10 سال زکات فطره هزینه میشه. اما تو واجبات مالی این شیطانه که انسان رو محصور میکنه، چون میدونه کسی که از مال بگذره یه عقبه رو رد کرده، انما اموالکم عقبه اول بعد اولادکم. شما تو طول تاریخ ببینید سر این دوتا موضوع مال و فرزند چه کسانی از بین رفتن و اعتقاداتشون از دست دادن. الان بعضی ها هستن متاسفانه اینا فرزندانشون عهده‌دار زندگی هاشون شدن، آبروی بزرگترها هم دارن میبرن. نمونه هاشو میبینید تو جامعه هستن، به طرف تاجره، عالمه، نمیدونم پزشکه، خودش به شخص خوبه، مسئول زحمتکشه، آدم خوش سابقه، یه دفعه بچه میاد تو زندگی همه زندگی رو از بین میبره. مال و فرزند دوتا عقبه سختند، لذا این تأکید شده تو همین مسائل کوچک مالی تمرین کن که وقتی که یک مسئله مالی سنگینی بهت پیشنهاد داده میشه به راحتی بگی نه، ولی اونجا هم به مشکل میخوری. شاید 3 سال پشت سر هم ما مباحث مالی دینی رو محضرتون انواع و اقسامشون، حرمت‌ها، ربا، رشوه، مسائل دیگر به توصیف و با عرض کنم خدمتتون که توضیح کامل به مقدار ظرفیت خودمون محضرتون عرض کردیم، اما اینها چیزهایی که اگر هر روز آدم مطرح بکنه براش اثر داره، چون یک لحظه اگر بی توجه بکنه می‌بینه یک مانعی سر راه زندگی انسان ایجاد شد، گرفتار می‌کنه. این زکات، این حج، اشاره کردم در بحث حج یه شباهت های بین ماه رمضان و حج وجود داره. من یه وقتی مطالعه می کردم احکام حج و مسائل حج رو با احکام و مسائل رمضان، نزدیک 20 شباهت بین ماه رمضان و عمل حج پیدا کردم، ثبت شده. بعضیش اینه، در ماه رمضان و روزه شرط استطاعت هست، در حج هم شرط استطاعت هست. با روزه یه سری از چیزها بر انسان حرام میشه، خوردن، آشامیدن، مسائلی که میدونید شما که بعضی از اونها در حج هم تکرار میشه. وقتی هم لباس احرام میپوشی بعضی از مسائل برات حرام میشه. کنه در ماه رمضان هم اینه که وقتی اذان رو میگن محرم میشی دیگه، دیگه نباید عملی انجام بدی که از این عمل عبادی خارج بشی. ماه رمضان شب قدر داره، مراسم حج عرفه داره، قدر دومه. فرمود اگر کسی شب قدر به نتیجه نرسید باید روز عرفه رو درک کنه. روز عرفه مال حجه. از جمله شباهت ها اینه که شما خروجت از بحث احرام یک قسمتیش با قربانی انجام میشه، باید در راه خدا انفاق بکنی. تمام و کمال روزه هم به پرداخت زکات فطرشه. کسی که زکات فطره نمیده روزش قبول نیست. رمضان عید فطر داره و نماز عید فطر داره، حج هم عید قربان داره و نماز عید قربان داره. اینا همه شباهت های زیادی عرض کردم، تا 20 شباهت رو در مسائل اعتقادی و اخلاقی بین ماه رمضان و حج انسان میبینه. رمضان زمان مهمانی خداست، حج مکان مهمانی خداست. به خاطر همینه توی دعاها دائم از خدا میخواییم اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام. برای چیه؟ برای اینکه تو نشان بدیم که ما پنج رکن دین رو قبول داریم. شما میبینید در ماه رمضان ما نماز میخونیم، روزه هم میگیریم، زکات هم میدیم، ولایت اهل بیت رو داریم، اما حج نرفتیم. این درخواست حج یکی از دلیلاش اینه که من هی دائم از خدا میخوام حج، یعنی تمام دین رو قبول دارم. ممکنه خیلی ها نتونن برن، استطاعتش براشون فراهم نشه. آیا اگر نرفتن این دعاها مثلا ارزش نداشته؟ نه، تو وقتی میگه اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام، همه وجودت میخواد در خانه خدا باشی. حالا شرایط مالی، شرایط زمانی اجازه نمیده، ثوابشو برات مینویسن. باب نیت مؤمن اینجا میاد، نیت المؤمن خیر من عمله، نیت مؤمن از عمل مؤمن ارزشی بیشتره. عرض کردم وجود مقدس امام عسکری حج نرفتند، اما آیا این که امام عسکری حج نرفتند به حال این که امام روح حجه؟ فرمود کسی که آمد حج، وقتی حجش تکمیل بشه که به زیارت امام بره، امامش رو زیارت کنه. کعبان سنگ نشانیست که ره گم نشود، حاجی احرام دگر بند. ببین یار کجاست؟ یار یعنی امام زمان، یار یعنی امیر المؤمنین، یار یعنی حقیقت و روح کعبه که امام معصوم علیه السلام. حضور در مراسم حج یعنی معیت با وجود مقدس بقیت الله الاعظم مهدی فاطمه عجل الله تعالی فرجه. خب حالا من نرفتم حج، آرزوام کردم ماه رمضانم دائم دعای سحر، دعای افتتاح، دعاهای سحر، ابو حمزه سومالی، دعای هر شب ماه رمضان، دعای روزهای ماه رمضان، بعد از هر نافله، بعد از هر نماز واجب، تو صلوات خاصه ماه رمضان، همش میگی حج 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 حج. حالا نشد بری؟ اما همین درخواست، درخواست مهیا بودن برای حج. حج یعنی سفر از خودیت خود به سمت خدا، یعنی خدایا من میخوام به سمت تو بیام، تو به من این عنایت رو بکن. حالا نرفتی، مگه امام عسکری رفت؟ میتونی بگی امام عسکری که روح حج امامه، امام عسکری ثواب حج رو نبرده؟ نه، اصلا آبروی حج به امام عسکریه. بعد میبینید تو بعضی از حکایت ها میبینید، شاید برای بعضیتون هم اتفاق افتاده باشه، میگه ما رفتیم تو خونه خدا، یه نفر رو مثل خود دیدم داشت طواف میکرد. اون به حقیقت حج رسیده، به ظاهر نیست. خیلی ها نتونستن برن حج، اما حاجی واقعی اوناند، توان مالی نداشته، مستطیع نشده. یقینا اگر مستطیع شد و نرفت، در روایت میفرماید یهودی یا مسیحی از دنیا میره، کافر از دنیا میره. اما این که حالا هشتش گروه نوعش الان بخواد آزاد بره تا نزدیک 500 میلیون باید هزینه کنه، خب نمیتونه بره، چیکار میکنه؟ اولا میره کربلا، میگه آقا حج رو نتونستم برم، میرم زیارت ابا عبدالله الحسین که ثواب حج رو داره، که نشون بدم من اگر داشته باشم مشرف میشم. ثانیا نیتشو که داره، دلش میسوزه ایام حج، این صدای لبیک اللهم لبیک که بلند میشه اشکش جاری میشه. اولا این دعا خدا رو چه دیدی مستجاب میشه. خیلی ها بدون پول رفتن حج، خیلی ها رو ما سراغ داریم که اینها پول نداشتن اما حج قصد، یا خدمه رفته، یا توی کاروان رفته، یا توی شرایط خاصی قرار گرفته. این خیر امکان داره برای انسان اتفاق بیفته. حالا نشد، آیا ثواب حج رو به شما نمیدن؟ قطعا میدند. چه بسا کسانی که حج رفته باشند اما حاجی واقعی نباشند، و چه بسا کسانی که حج نرفته باشند ولی حاجی واقعی باشند، حاجی واقعی باشند. حاجی واقعی اونه که دلش در خانه خدا باشه، حاجی واقعی اونه که به شیطان نفسش سنگ زده باشه. توی یکی از سفرهای حج که از دوستان تعریف میکرد، یکی از زارا رو هرچی اصرار کردم که رمی جمرات سنگ بزنه، میگفت من نمیزنم، گفت چرا نمیزنی؟ گفت حالا میترسم بزنم شیطان برگرده بگه تو چرا دیگه، تو که از خودمونه، چرا به ما داری سنگ میزنی؟ چه بسا کسی که در رمی جمرات شیطان رو رم کرده باشه اما خود شیطان مجسم باشه. همه این وهابیایی که میرن شیطان رو رمی میکنن، این آلوده هایی که الان میبینید چه جنایاتی رو انجام میدن و همشون زیر بال و پر وهابیا هستن و جاماندگان از داعش خبیث هستن و این جنایات رو دارن تو دنیا تو کشور خودمون انجام میدن، اینا ولی زالیناشون گوش فلک رو پر میکنه. اینا احرام بستنشون، اینا میرن رمی جمرات کنند، اینا اول باید شیطان خودشون از بین ببرن، شیطان دست و پاش بسته میشه. یه آدم کثیفی که در یه منطقه میاد تولیت همه اینا رو از لحاظ مذهبی به عهده میگیره و همه این جنایت ها زیر سر خودش هست، این میشه امیرالحاج، میشه بزرگ حج. اینا حاجی هند؟ حجاج اسمشه، حجاج ابن یوسف ثقفی، انقدر حج رفته که بهش میگن حجاج، یعنی کسی که بسیار حج به جا آورده، اونم حج زیاد رفته. نتیجهش این بوده که هزاران بیگناه رو به جرم این که فقط اسمشون شیعه بوده سر بریدند. تو تاریخ حجاج بخونید، الان که الحمدلله پیدا کردن مسئله به اینجوری خیلی راحته. یه حجاج ابن یوسف ثقفی بزنی انواع مطالب، این چه جنایاتی کرد، اسمش هم حجاج بوده. پس وقتی بعد نماز تو سحر تو روز تو شب میگی خدایا حج تو روزی من بکن، اون حقیقت حج رو از خدا میخوای، نه ظاهر حج رو، او باطن رو میخوای. اگر خدا کرامت کرد رفتی به مهمانی خانش و به حل مراد، اگرم نرفتی با همین دعاها روح حج رو به ما میدند. روح حج یعنی بقیت الله العظم مهدی فاطمه عجل الله تعالی فرجش. بعد امام باقر فرمود مردم نماز، روزه، زکات، حج، ولایت، اینا اساس نسبت به اون چارتای اول رخصتی داده شده که اگر نتونستی بدلش انجام بدی، اما ولایت برش رخصت داده نشده، نمیتونی یک لحظه بدون ولی باشی. خیلی نکته دقیقی ها. امام باقر فرمود نماز رو نتونستی استاده بخونی، با عصاب بعد به ستون دیوار تکیه میدی، نتونستی میشینی، نتونستی میخوابی، احکامش رو براتون گفتیم. روزه رو نتونستی بگیری، سفر بودی، بیمار بودی، بعد قضاشو به جا میاری، بعد کفارشو میدی. حج مستطیع نبودی، از گردنت ساقط میشه، پول نداشتی، خمس برات واجب نمیشه، زکات برات واجب نمیشه. اما جایی رو نداریم که گفته باشد خب حالا یه چند روزی ولایت امیرالمومنین تو دلت نباشه، اشکال نداره. امام باقر فرمود رخصتی برای ولایت داده نشده، یک لحظه جدا شدن از ولایت ولی الله امیرالمومنین و اهل بیت عصمت و طهارت باب نجات رو به روی آدم میبنده. فما نودیه به شیئن به مثل ما نودیه بالولایه، رکن اساسی خود این پنجتا ولایت وجود مقدس اهل بیت. شبای ماه رمضان سفرش داره جمع میشه، تمام شد. اما دو تا روایت بخونم براتون. یکی فرمود شب آخر مثل فردا شب، چون احتمال اینکه چهارشنبه عید فطر باشه خیلی زیاد، امروز هم اعلام کردن که روز شنبه با چشم غیر مسلم میشه ماه رو دید، ولی فرمود شب آخر ماه رمضان به اندازه کل ماه رمضان خدا میامرزه، مورد رحمت قرار میده. و شب عید فطر از اون شبهای استثنائی سال هست. اگه یه دعای مستجاب میخوای تو این یکی دو شب باقی مونده از خدا بخوای، این تقاضایی که فرمود دهه آخر زیاد این دعا رو بخون، آخرش نه اللهم اجعلنی من المرحومین ولا تجعلنی من المحرومین، خدای من از کسانی قرار بده که در این ما مورد رحمت تو قرار گرفتم، نه کسانی که مورد بیمهری تو و محروم از رحماتش تو شده باشم. این دعا رو بخوا، خدایا لحظه ای ما رو از وجود مقدس محمد و آل محمد جدا نکن. خدایا ما رو لحظه ای از وجود مقدس اهل بیت جدا نکن. ما و نسلمون و فرزندانمون رو تا قیامت نوکر در خانه اهل بیت قرار بده. ما رو اهل اقامه نماز، انجام واجبات، ترک محرمات قرار بده. این درخواست ویژه که با همین دعای فرج هر شب میخواییم که خدایا به حق امام زمان و به حق خود بقیت الله العظم فرج امام زمان رو نزدیک بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء و ضاقت الارض و منعت السماء و انت المستعان و الیک المشتکون و علیک المعول فی الشدت و الرخاء. اللهم صل على محمد و آل محمد. اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحق فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي اكفياني فانكما كافيان وانصراني فإنكما نصران. يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الغوث الغوث الغوث. أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين حق محمد وآله الطاهرين.